راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفهم.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک نیش ترمز وای میسته تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
به نام خدایی که عاشق است. درودها به پیشگاه شما شنوندگان محترم رادیو تهران. به ساعت 22:02 رسیدیم و آغاز بخش سوم برنامه های امروز سه‌شنبه 22 اسفند ماه 1402، انشالله که بتونیم تا ساعت 6 صبح دقیقه ها و لحظه های خوبی رو برای شما رقم بزنیم. اولین برنامه این بخش پارک پردیسان نام داره که با هم میشنویم.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا. سلام، شب بر شما خوش. برنامه پارک پردیسان رو میشنوید. امشب با شما درباره لزوم کاشت گیاهان و درختکاری صحبت میکنیم. چرا اینقدر کارشناسان و دوستداران محیط زیست نسبت به کاشت گیاهان و درختان تأکید دارند؟ شما تا حالا نهال گلی، شمشادی کاشتی؟ آیا میشه هر گیاهی رو هر زمان از سال و هر کجا که دلمون میخواد بکاریم؟ تا بوده سایه درختان اسباب آسودن و استراحت کردن بوده. حالا جالبه بدونید که تحقیقات نشون داده وقتی سایه درختان روی برکه ها و چشمه ها میفته، از تبخیر شدن بیرویه آب جلوگیری میکنه و جالبتر این که بیشتر درختان تازه کاشته شده در طول هفته فقط به 1/15 از 1 گالن آب نیاز دارن. حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی است. بعد از کاشت درخت آبیاری اون بسیار مهمه. یادمون باشه ارتفاع و عرض درخت در تأمین میزان آب مورد نیاز درخت نقش مهمی داره. هرچه درخت بزرگتر و دارای ریشه های عمیق‌تری باشه، نیاز آبیاری اون هم بیشتر. وجود گونه های متفاوت درختان میتونه موجب بشه تا گونه های جانوری بسیار زیبا و نادری شهرها رو برای محل زندگی و سکونت انتخاب کنن. فقط کافیست که نوع درختی که در شهرها کاشته میشه مورد پسند جانوران، پرندگان و حتی جوندگان باشه. یکم به درخت بلوط و توانایی بالایی که برای جذب جوندهی مثل سنجاب داره فکر کنیم. گفتگوی امشب.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، اگر خاطر مبارکتون باشه ما در خصوص موضوع درختکاری و درختان اطراف تهران کمی با آقای مهندس عزیزی صحبت کردیم، ارتباطی تلفنی برقرار کردیم با ایشون که اطلاعات بهتر و بیشتری از ایشون کسب کنیم، مخصوصا برای شما عزیزانی که خیلی محیط زیست دوست هستید، طبیعت دوست هستید، که بتونیم انشالله هم با کمک شما محیط زیست بهتری داشته باشیم، هم اطلاعات لازم رو در خصوص توسعه درختستان‌ها، جنگل‌ها و همچنین حتی فضای سبز داخل شهرمون از آقای مهندس عزیزی کسب بکنیم. آقای مهندس عزیزی، خدمتتون سلام و درود عرض می‌کنم.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، ما مردممون خیلی گیاهان رو دوست دارن، مخصوصا درختان، یه جوری احترام هم میذارن. من یادم هست که آقایی بود که درختان رو حتی نوازش میکرد، ناز میکرد و با اینها صحبت میکرد، گفت رشد اینا خیلی تاثیرگذاره. نمیدونم واقعا اینطوریه، چون جاهای دیگه هم که من خوندم یا نگاه کردم، فیلم هایی که وجود داشته، مطالبی که پخش شده، ظاهرا اینجوری بوده. نمیدونم این اساس علمی داره یا نه.
من خدمت شما عرض بکنم، خب همه ما میدونیم اینا گیاهان هم مخلوق خداوندن و کاملا ما زنده بودن اونها رو که داریم میبینیم، دقیقا مثل ما انسان ها، شاید بهتر از ما زنده شدن و دوباره اینو از بین رفتن و دوباره زنده شدن رو به خوبی در اونها داریم میبینیم. یکی از نمادهای و آیاهای خلقت خدا هستن برای وجود این زندگی و زندگی دیگر و این دنیا و مواد و بقیه اون اعتقادات دینی که ما داریم، این بحث دینی و مذهبیش. بله، از نظر علمی فرمایش شما کاملا درسته. این موضوعی که الان در مقالات مختلف، در مستندات مختلف کاملا ثابت شده، ما بارها دیدیم و شنیدیم خودمون که خیلی از افراد این داره میکنن و ثابت کردن که با ارتباطی که، ارتباط عاطفی که با گیاهان برقرار میکنن، در میزان رشدشون و نوع محصولشون تاثیر مثبت میذارن. البته من خودم و خانواده هم این موضوع رو کاملا احساس میکنم و خودم این اعتقاد رو دارم و این کار رو میکنم. حتی در محیط اداری به دوستان سفارش میکنیم که گیاهان و گلهایی که اطراف ما در محیط اداری هست، اگر یک کمی بهشون بیمحلی بکنید و کج‌خلقی بکنید، مطمئنم میبینید که این گلهایی که اطراف شما هست به مرور زمان پژمرده میشن. همین گلها رو شما هر روز صبح وقت ورود به محل کارتون این گلها رو نوازش بکنید، یه مراقبت از اونها بکنید، یه دستی به سر روشون بکشید، مطمئنن در آینده خیلی نزدیک میتونید این تغییر رو درشون ایجاد بکنید. همین امروز اتفاقا همین بعد، یعنی از میکنم، این موضوع رو ما داشتیم و همکارای ما گلی رو در تقریبا داشت از بین میرفت رو احیا کردن و در محیطی که هستیم خیلی اعتقاد داشتن دوستان که این نتیجه توجه عاطفی اطرافیان به این گل بوده که الان شادابتر شده.
باهاش صحبت کردن، نوازشش کردن. واقعا
هم همین جوریه، هم از نظر گرما و سرما و رسیدگی و آب و خاکش و همین که با یک احترام خاصی باش برخورد کردن و یه جورایی جزء محیط اداری ماش کردن این گل رو. حالا گلم سیکاسه، تا واقعا الان برگ جدیدم داده.
بله بله.
در صورتی که برگاش معمولا یک گلیه که خیلی کم برگ میده، تغییرش خیلی بله. کمه دیگه.
بله.
ولی اتفاق افتاده و من خودم اعتقاد دارم به این قضیه کاملا.
بله. آقای مهندس، میگن که جاهایی که فضای سبز متراکم داره
بل.
یا به اصطلاح شاید تو وسعت زیادی بهش میکرو کلیما میگن، میگن که درجه هوا در اونجا با محیط عادی 3-4 درجه متفاوته. یعنی خود ما هم که جامعه جمع هستیم کاملا اینو لمس میکنیم، چون میکروکلیمای جامعه جمع هواش با هوای داخل خیابون 5 درجه اختلاف دما داره.
درست.
برای مردم بفرمایید که این اختلاف دما برای چی هست و اساسا اگر این میکروکلیماها در تهران افزایش پیدا بکنه آیا به نفع تهرانه، یا اینکه بر اساس یکی از دوستان که توی دانشگاه انرژی و مکانیک در رابطه آلودگی هوا کار کرده بودند گفتن که آلودگی هوا وقتی شدت پیدا میکنه انقدر رو این برگ‌ها و رو این گیاه‌ها نشست پیدا میکنه که اثر معکوس داره، خود این فضای سبز باعث پراکنش آلودگی هوا خواهد شد در صورتی که آلودگی هوا خیلی زیاد باشه. می‌خواستم در این مورد، در دو سه مورد که الان تو این سال عرض کردم، برای شنوندگان از ما توضیحاتی بفرمایید.
خواهش میکنم. این موضوع اختلاف درجه حرارتی که شما فرمودید کاملا درسته. ما در مقیاس بزرگترش میتونیم مقایسه کنیم شمال کشور رو با بقیه کشور.
بله.
وقتی یه جایی که جنگل به این وسعت قرار داره، همه ما به طور به احتمال خیلی زیاد این قضیه رو تجربه کردیم که مسافرت ها به شمال بیشتر میشه. درسته جذابیت و چشمانداز جنگل و دریا هست، ولی این بحث معتدل بودن دما هم خیلی مهمه. همون شعر معروف فردوسی در مورد مازندران که میگه چهار فصلش برای ما بهاره.
بله.
خب کاملا بحث همین تا متعادل کردن درجه حرارت رو بحث میکنه دیگه. یعنی اونجا زمستون انقدر شدید سرد نمیشه و تابستون انقدر شدید گرم نمیشه و هوا معتدله، میگه معتدل خزری. خب این موضوع در مقیاس کوچکتر به قول فرمایش شما در میکروکلیمایی که در پارک ها و در بوستان ها اتفاق میفته، اولین دلیلش اینه که به خاطر همون سایه‌ای که ایجاد میکنن این درختان، خب جریان هوا هم باد جریان هواست دیگه، این سایه خودش باعث میشه که یک خنکی قابل ملاحظه رو ما احساس بکنیم. خب بهتر وقتی این هوا جریان پیدا بکنه، این خنکی به ماهایی که اونجا هستیم و اون دماسنجی که اونجا هست منتقل میشه و مطمئنن دما رو کمتر نشون میده. این کاملا طبیعیه و بهتر اونجا بحث تبادل اکسیژن هم بیشتر اتفاق میفته و برای ما اون لطافت هوا و تمیزی هوا بیشتر به چشم میاد. هم درجه حرارت پایین تره، هم از اون طرف میزان اکسیژن بیشتره و ما راحت تریم و به همین خاطره که انسان به تب محیط های سرسبز و جنگل و طبیعت تمایل داره و ثابت شده است که اونجا آدم آرامش بیشتری داره. دلیلش هم همین تعادل و متعادل بودن هوا و میزان اکسیژن بیشتری که هست. این موضوعی که فرمودید، اون دوست شما فرمودن که در جایی که آلودگی خیلی زیاد میشه این نتیجه معکوس میده، من حقیقت این 27 سال کارم اولین بار شنیدم. باید در مورد بررسی کنم ببینم من بعدا در خدمتتون باشم. نمیدونم این موضوع رو.
البته اینو من از ایشون شنیدم، جای دیگه‌ای با منبع خاصی یعنی مواجه نشدم که منبع علمیش رو ببینم. این کاش همون موقع از ایشون میپرسم منبع علمی کجا بوده. ولی به هر حال
پارک پردیسان.
آقای مالکی، سوال دیگه، حالا این سوال از مردم هست، از عوام هست که میگن خوابیدن زیر درخت ضرر داره، برای اینکه شفا خب دیوکسید کربن میده اونها. ولی خب ما دیدیم که خیلی از طبیعتگردا شبها توی جنگل ها بیتوجه میکنن و حالا اون چرخه استفاده از اکسیژن و CO2 هم که در درخت ها وجوده که خودشون در واقع روزها سازنده اکسیژن هستن به خاطر اون فتوسنتز که انجام میدن، میخواستم در این مورد نظر شما رو بدونم، ببینیم که نظر شما چیه در این زمینه.
خب از نظر علمی موضوع فتوسنتز که همیشه که شما فرمودید، خب گیاهان در روز دیوکسید کربن رو میگیرن از هوا و به ما اکسیژن پس میدن و شب این اتفاق برعکس اتفاق میفته. این موضوع هم که در عامه مردم حالا جا افتاده که زیر درخت نباید بخوابیم و خطر داره، بیشتر رو چیزی که من خودم حالا مبتلا بهش بودیم، درختانی مثل درخت گردو این اتفاق بیشتر به چشم میاد. دلیل هم داره. درخت گردو وقتی به سنی میرسه از نظر تاج پوشش و میزان سایه اندازی که داره، میزان برگی که داره، اگر بخوام حساب بکنیم نسبت به درخت مثلا آلوالو یا زردالو، واقعا وسعت خیلی زیادی و غیر قابل مقایسه ای داره. خب بهتر وقتی در این سطح وسیع فتوسنتز انجام میشه، اگر قرار باشه دیوکسید کربن پس بده، بهتر دیوکسید کربن بیشتری پس میده. خب اگر یک انسانی مثل بنده و جنابالی قرار باشه زیر اون درخت اونجا بیتوته بکنیم یا بشینیم، اگر مدت زیادی باشه حتما این نتیجه در ما دیده میشه، این علائم در ما هم دیده میشه که ما شاید دچار کمبود اکسیژن و یا همون معروف به خفگی و این خفگی رو حس بکنه. معمولا در اینجور درخت های اتفاق میفته وقتی که سطح برگ ها خیلی زیاد باشه و تاش پوششون درختان خیلی زیاد باشه، ولی شاید بیشتر میشه گفت نمیدونم غلوف کردن عزیزان قبل از ما در طول تاریخ، ولی اینجوری نیست که واقعا آدم خفه بشه.
بله.
اگر اینجوری بود به قول فرمایش شما عزیزانی که شبها در جنگل ها بیتوته میکنن یا اصلا ساکنین جنگل ها کسانی که سالیان سال در جنگل زندگی میکنن با دچار مشکل خفگی میشدن، انقدر به این شدت نیست، ولی شاید حالا کسی مبتلا شده باشه یه جایی و این موضوع رو دیده باشه. ولی در کل اینجوری که درختانی که تاش پوشش خیلی زیاد دارن میتونن دی اکسید کربن بیشتری تولید بکنن، خب اونجا شاید این موضوع بیشتر حس بشه.
پارک پردیسان.
سال آخر خدمتتون بپرسم، تو طبیعت که تو جنگل ها کسی درخت ها رو هرس نمی کنه؟
نه.
این مختص باغات و باغبان های عزیزمون هست که این کار انجام میدن برای حالا جلوگیری از ضعف درخت و رشد بیشترش و حالا مواردی که وجود داره. در طبیعت ما شاهد هستیم که درختان به صورت طبیعی رشد میکنن و بدون هرس این رشد خیلی خوبی هم دارن خدا رو شکر. پس ما چرا این روش رو به صورت طبیعی و ارگانیک در جاهای دیگه، حالا من نمیخوام راجع اتوبان ها و خیابون ها اینها صحبت کنم، بیشتر راجع به پارک ها، جاهایی که دستکاش هست، به هر حال انسان ها دخل و تصرفی داشتن در کاشت درختان، رعایت نمیشه. سعی میکنم بیشتر حالت اینها رو از اون چهره طبیعی خودشون خارج کنن، چون به نظر میرسه هر چی چهره درخت طبیعی باشه زیباتره برای یه محیط. شاید البته میخوام نظر شما رو هم بدونم.
خب این از چند تا منظر میشه در موردش بحث کرد. همون موضوع اول که فرمودید درختان به صورت طبیعی خودشون هرس میکنن، خب ما توی جنگل ها، توی جنگل های شمال یک اصطلاحی داریم، درختان شکسته و افتاده. یعنی اونا هم به طور طبیعی هرس میشن خودشون، یعنی به یه جایی میرسه یه شاخه درختی میشکنه، خشک میشه یا میفته در اثر باد، طوفان، برف، باران و یه اتفاقاتی اونجا هم میفته. ولی چون در سطح زیاد و وسیع کمتر به چشم میاد، ما هم بیشتر اون رو به شکل قشنگی و زیبایی میبینیم و یه درخت افتاده رو عکس هم میگیریم، به قول امروز استوریش هم میکنیم، میگیم چقدر قشنگه. اون درسته اونجا، ولی در قالب پارک ها و بوستان ها که شما فرمودید به چند دلیل تقریبا مجبورن این کارو بکنن. یکی به خاطر این موضوعی که خدمت شما عرض کردم، اگه درخت از نظر ارتفاعی خیلی رشد بکنه، شاخ و بال زیادی داشته باشه، احتمال داره در یک از زمین مثل این باد و طوفان هایی که چند سال قبل تو تهران داشتیم، تو این بادهای شدید این سرشاخه ها یه وقت خدا نکرده سقوط بکنه و بشکنه، اون وقت یه تیر برقی، شبکه برقی، گازی یا یه خودروی انسانی که اونجا نشسته و مخاطراتی که اینجوری امکان داره که ایجاد بکنه.
این از بود ایمنیش مد نظر
میکنم. یکیش اینه، مجبورن این رو یه شکل شمایلی بهش بدن که خدا نکرده جلوی مخاطرات اینجوری رو بگیرن.
بله.
این بحث اوله. یه بحث ما تو پارکایی که در وسعت زیاد اگر ما جایی داشته باشیم و درختان انبو، بحث های امنیتی و بحث های اینجوری هم هست که مدیریت اون پارک رو میرسونه. یه پارکی که هیچ دیدی نداشته باشیم، یه شعای دید مدیران اون پارک کم باشه، تبعات خاصی هم داره دیگه. مجبورن این پارک ها رو در دامنه ها رو و یه تایی ارتفاعی رو هرس بکنن به قول ما، تا بتونن زاویه دید اون پارکبان ها، اون کسایی که اونجا هستن به عنوان نگهبان و مراقب که اونجا هست، بتونن با یه دید بیشتری محیط رو ببینن و پایش بکنن.
بله.
و یه بحث دیگه هم موضوعات مثل همین آتش سوزیه.
بله.
یه وقتی کسی بره اونجا آتش رو روشن بکنه یا اتفاق بیفته سلنگاری بکنه، اگر ما به همین حال به امان خدا رها بکنیم درختان رو و شاخ و بالشون هر کجا پراکنده باشه، خطر آتش سوزی اونجا بیشتره. مجبورم این سرشاخه ها رو حرس بکنیم، از دسترسی کمی خارج بکنیم. حالا بعضی وقتا حالا از نظر زیبایی شناسی یه مدلی هم بهش میدن، طرح خاصی هم طراحی میکنن که یکسان بکنن که نقش انسان رو توش ببینه آدم.
بله.
اینم هست، ولی بیشتر من فکر میکنم اون بحث ایمنی و ایمنسازی محیط پارک در زمان مراجعه ما و مخاطبه که برای تأسیسات هست و برای جلوگیری از آتش‌سوزی. حتی گاهی اوقات ما می‌بینیم علف‌هایی هم که پای درخت ها سبز میشه اونها رو هم درو میکنن، به خاطر اینکه اینا میتونه پتانسیل خیلی خوبی داشته برای آتش‌سوزی دیگه. با کوچکترین خطری میتونه آتش‌سوزی ایجاد بشه اونجا. مجبورن درخت ها رو عرض بکنن و جمع‌آوری بکنن و یه جای دیگه دپو بکنن که این مخاطرات کمتر ایجاد بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای مهندس عزیزی که زمانی رو در اختیار برنامه پارک پریسان قرار دادید.
خواهش میکنم.
اگر اولی ندارید از حضورتون مرخص میشم.
خواهش میکنم. از همه شنوندگان عزیز، شنوندگان و هموطنان عزیز خواهش میکنم اول مواظب خودشون باشن، بعد مواظب طبیعت باشن، چون حال طبیعت ما خیلی خوب نیست.
بله.
باید خیلی مواظب باشه.
بله. خیلی سپاسگزارم از شما.
ممنونم. تلاوت باشید.
با شما خداحافظی می‌کنم. خدا
قربان شما. خداحافظ.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم بخش خبرزیست رو بشنوید. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. 2 میلیارد نفر در مناطق پرخطر فرونشست زندگی می کنند. نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که 25% از مردم جهان، معادل حدود 2 میلیارد نفر، در مناطق پرخطر فرونشست زندگی می کنند. برداشت آب‌های زیرزمینی عامل اصلی فرونشست زمین است و کشاورزی عامل اصلی فشار به این آبخوان هاست. بر اساس این تحقیق، نیمه جنوبی قاره آسیا دارای بیشترین میزان فرونشست است و مردم این مناطق متوسط نرخ فرونشست بیش از 50 میلیمتر در سال را تجربه می کنند. مدل استفاده شده در این مطالعه نشان می دهد که برداشت آب‌های زیرزمینی عامل اصلی فرونشست زمین است و کشاورزی عامل اصلی فشار بر این آبخوان هاست. کناران خشکسالی، فعالیت‌های انسانی مانند سدسازی و حتی برداشت نفت و گاز به میزان حدودی 5% نیز در افزایش نرخ فرونشست مؤثر است. حفاظت مشارکتی منجر به بزرگ شدن خانواده حافظان حیات وحش می شود. معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت اینکه به واسطه یه حفاظت مشارکتی خانواده محافظان حیات وحش گسترش پیدا کند بسیار خوب است، چرا که خانواده محیط زیست به تنهایی نمی تواند حفاظت را انجام دهد. حسن اکبری ادامه داد فراهم کردن بستر قانونی ورود مردم به حفاظت مشارکتی بسیار برای ما مهم بود که در این راستا طی 2 سال گذشته 1 لایحه و 3 آیین‌نامه را آماده کرده ایم که 1 آیین‌نامه مصوب و 1 آیین‌نامه نیز در مرحله تصویب قرار گرفته است. %50 گونه های حیات وحش کشور در خوزستان است. تفاهم نامه های سه جانبه در خصوص حفاظت مشارکتی گونه های در خطر انقراض آهو، قرقابول و گوزن زرد ایرانی و تأسیس مرکز بازوحشی سازی حیات وحش امضا شد. داوود میرشکار مدیر کل محیط زیست استان خوزستان در این مراسم اظهار کرد در خوزستان 40% از پستانداران خشکی و 34% از ماهیان کل کشور قرار دارد. 50% از گونه های حیات وحش کشور در استان خوزستان هستند که تمام اینها باعث شده خوزستان 40% تنوع بومی کشور را در خود جای دهد. میرشکار با بیان اینکه پلنگ، آهو، قوچ و میش، شاهروباه، افعی دم عنکبوتی، لاک‌پشت فراتی و گوزن زرد از جمله گونه های ارزشمند استان خوزستان هستند تصریح کرد در راستای برنامه پایش و حفاظت از حیات وحش گوزن زرد، سمندر لرستانی، لاک‌پشت فراتی، پلنگ و خرس قهوه‌ای به شکل ویژه‌ای پایش و حفاظت می شوند. به گفته یک تیم بین المللی از کارشناسان، انتشار دیوکسید کربن جهانی از سوخت‌های فسیلی در سال 2023 به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. محققان می‌گویند افزایش مداوم انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از سوزاندن نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی مانع از تلاش جهانی برای محدود کردن گرمایش جهانی می‌شود. تجزیه و تحلیل اولیه برای سال 2023 از افزایش 1.1% در انتشار سوخت‌های فسیلی نسبت به سال 2022 پرده برداری کرد که در مجموع باعث انتشار 36.8 میلیارد تن دیوکسید کربن در جو شده است. بر اساس این تجزیه و تحلیل هر دو سال 2022 و 2023 شاهد افزایش در انتشار دیوکسید کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی بوده ایم. تا خبرزیستی دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، بخش کتابزیست در این لحظه تقدیم شما میشه.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدید به کتاب زیست امشب. بریم ببینیم که امشب قرار راجع به چه کتابی صحبت بکنیم. ارزش‌های زیست محیطی عنوان کتاب امشب. نویسنده این کتاب جان آنیل، آلان الاند و آندری لایت هستند. مترجم این کتاب هم آقای ایسا پیریه و انتشارات تیسا هم زحمت انتشار و نشر این کتاب رو کشیده. این کتاب میدونید به چی میپردازه؟ به سیاست‌های اخلاقی مؤثر در حفظ محیط زیست. محیط زیست اساساً جایگاه تعارض و تقابل ارزش‌ها و گروه‌های اجتماعی مختلف و محل تضاد بین گروه‌های اجتماعی و حتی بین افراده. محلی که افراد و جوامع موجود توی اون با دشواری‌های زیادی روبرو میشن. بعد این تفاوت و تعارض در سطوح مختلفی رخ میده. حالا میتونه در سطوح مدیریتی باشه، توی تصمیمات پروژه‌های اقتصادی باشه، خیلی جا هممون هم تو اخبار و قسمت‌های مختلف دیدیم و شنیدیم. اما این تضادها و اختلافات هم به شهروندان، یعنی هم به ماها و هم به قانون‌گذاران مربوط میشه. یعنی چیزی نیست که بخوایم یه طرفه به قاضی بریم و یک طرفه بهش نگاه بکنیم. و توی این کتاب سعی کردن که این تضادها رو حل بکنن نویسندگان. یکی از پاسخ‌ها برای حل‌های مشکل تضاد ارزش‌ها پیدا کردن مقیاس مشترک سنجش ارزش‌ها برای مبادله دستاوردها و مزایا با معایب و هدر رفته در ارزش‌های مختلفه، که حالا این موقعیت با مکتب مطلوبیت گرایی که از طریق تحلیل‌های هزینه